أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حدیث چهارم بود که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام، که مفاد آن حدیث این بود: خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. که در روایت عبدالله ابن محرز آمده بود. بحث راجع به اشکال دلالی به آن بود. اولین اشکال، اشکالی است که آقای سیستانی مطرح کردند، ایشان فرمودن که این روایت دلالت بر قاعده الزام نمی کنه. بلکه دلالت می کنه بر قاعده مقاسه نوعیه. قاعده مقاسه نوعیه این هست که اگر شیعه تحت سیطره حکومتی بود که تابع یک قانونی است که احیاناً بر علیه شیعه اعمال میشه، حالا اگر این قانون یک جا به نفع شیعه بود، میتونه تقاص نوعی بکنه. در همین مورد تعصیب که فرض روایت عبدالله ابن محرز هست، قانون فقه عام این بود که تک دختر فقط نصف ترکه رو ارث میبره، نصف دیگر مال عصبه ابی هست، برادر میت، خواهر میت. حالا اگر این تک دختر شیعیه بود و برادر میت سنی بود، از همین قانون تعصیب استفاده می کردند بر علیه این دختر شیعه و نصف ترکه را که حق شرعی او بود از او به جبر قانون می گرفتند و به برادر یا خواهر میت می دادند. حال قضیه برعکس شده، دختر میت سنیه هست، خواهر میت شیعیه هست. حضرت در این روایت، طبق نقل این روایت فرمودن که خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، همون گونه که اونها از شما اخذ می کنند اموالتان را، به جبر قانون غیر شرعی خودشان شما هم می توانید اخذ کنید اموال آنها را طبق همین قانون. این میشه قاعده مقاسه نوعیه. البته فقها متعرض مقاسه نوعیه نشدند، تقاس شخصی را مطرح کردند بر اساس برخی از روایات که اگر شخصی مال مرا غصب کرد، مال دیگری از او به دست من رسید، می توانم تقاس بکنم، که مفاد برخی از روایات هست. اما تقاس نوعی، مقاسه نوعیه، از آیات قرآن هم استفاده میشه. این آیه شریفه که فرموده است که وقتلوهم حیث و ثقفتموهم و اخرجوکم من حیث و اخرجوکم و الفتنت و اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. چند آیه بعد فرموده الشهر الحرام، به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خب میبینید شما اخرجوكم، اخرجوهم من حيث اخرجوكم، تقاص نوعی است در زمینه تبعید، همونطور که اونها شما را از شهرتان بیرون کردن، شما هم می توانید اونها را از شهرشون بیرون کنید. خب این فردی نیست، اینطور نیست که فقط اون فردی که او را مشرکین از مکه خارج کردن او حق دارد، اون مشرکی را که مباشر اخراج او بود از مکه بیرون کند. ظاهر این آیه اینه که خطاب به مجتمع. مجتمعی که و گروهی که به حسب نوع سر میکنه که اینها رو مشرکین از مکه بیرون کردن، اینها حق دارن مشرکین رو از مکه بیرون کنن. و همینطور ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، ایشون میفرمایند که این هم نوعی است، نه اینکه فقط اون کسی که شروع به جنگ کرد با او بجنگیم در مکه، نه، نوع مشرکین ولو برخی از مشرکین متصدی قتال شدن در مکه، شما هم جایز است که متصدی قتال بشوید. مقاسه در این موارد بین مسلمین و مشرکین بود، نه بین این فرد و اون فرد که تقاص شخصی باشد. ایشون فرمودن که و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، که در آیه دیگری هست، اونم نوعی است، چون این آیه وارد شده در مسله کردن. مشرکین اگر مسله کردند کشته های مسلمان را، مسلمان ها هم میتونن تقاص بکنن. خب تقاص نوعی است دیگر، از شخص اون کسی که مسله کرده که تقاص نمی کنن، از نوع مشرکین تقاص میکنن. فمن اعتدا علیه فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، که در ذیل همین آیات بود، شامل تقاص نوعی هم می شود. به هر حال این آیات ظهور دارد در این که حداقل شامل تقاص نوعی میشه، اگر نگیم موردش تقاص نوعی است. در مقاسه نوعی شرط است که اولا قانون اونها، یعنی قانون مخالفین یا قانون کفار حاکم باشد و شیعه تحت سیطره اونها باشه، تا بشه مقاسه نوعیه رو مطرح کرد. در حالی که در قاعده الزام همچو شرطی نیست. در کشور ما هم طبق قاعده الزام اگر یک فردی بمیرد، دختر سنیه دارد ولی برادر این میت شیعه شده، میتونه الزام کنه؟ نصف ارث رو از این دختر سنیه بگیره، ولی قاعده مقاسه نوعیه این نیست، چون قانون عامه در کشور ما حاکم نیست. این شرط اول مقاسه نوعی است که آقای سیستانی مطرح می کنند. شرط دوم این هست که الزام شیعه بر اساس جبر قانون باشد، نه بر اساس قرارداد خودش. مثل همین قانون تعصیب که بر اساس جبر قانون که ناشی از فقه عامه است، مثل زمان حکومت عثمانی ها ارث را تقسیم می کردن. ولذا ایشان فرموده است که در اون مسئله‌ای که آی خویی مطرح کرد که اگر ما قرض ربوی به ذمی دادیم و مرتکب این انشاء قرض ربوی که حرام هست شدیم، می توانیم از اون ذمی اون مقدار سود را بگیریم. آقای خویی در منهاج الصالحین جلد دو این مسئله رو مطرح کردن و جلد دو مسئله 319 حدودا. و تعبیرشون اینه که من جهت قاعدت الالزام، آقای سیستانی فرمودن که ما با آقای خوی اشکال کردیم که قاعده الزام که دلیلش روایت علی ابن ابی حمزه است، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، شما سند آن را قبول ندارید، ایشان فرمود که صحیحه محمد ابن مسلم رو که قبول داریم، یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، که اشکال آی سیستانی این است که اگر دلیل شما صحیحه محمد ابن مسلم هست، پس چرا میگویید که انشاء قرض ربوی با کافر ذمی حرام است، ولیکن بعد از انشاء اخذ زیاده از او جائز است؟ انشاء قرض ربوی با او را هم حلال کنید، یجوز و علی کل ذی دین ما یستحلون، هم تکلیفا حلال کنید انشاء قرض ربوی را بازم می طبق این قاعده استحلال که از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده کردید، هم جواز اخذ زیاده را وضعن، که ما جواب این اشکال های سیستانی رو دادیم، عرض کردیم که این صحیحه ظاهر این است که احکامی را در نظر دارد که به ملاک احترام افراد هست، انشاء قرض ربوی حرام هست، قرینه ای ندارد که به ملاک احترام افراد باشد، تا بگو این کافر ذمی چون خودش معتقد است که قرض ربوی حلال هست، ولذا تجویز می کنیم قرض ربوی با او انشاء بشود، نخیر، این حکم الله هست. بگذاریم. اشکال دیگری هم آقای سیستانی کردن که آقا در هر دینی از ادیان الهی ربا حرام بوده، خب این ذمی که مستحل رباست به عنوان دین مستحل ربا نیست، و اخذه مر ربا وقد نهو عنه، کافر ذمی عرفش این است که قرض ربوی میدهد و میگیرد، چه ربطی به دینش دارد که فعلا به این اشکال کاری نداریم. غرضم این مطلب هست که آقای سیستانی فرمودن ما چون قاعده مقاسه نوعیه رو قبول داریم، معتقدیم در این مثال قرض ربوی این قاعده قابل تطبیق نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا ذمی اگر قرض ربوی میداد به من، او به عنوان قانون مرا الزام میکرد به پرداخت سود، یا به عنوان قرارداد، او به عنوان قرارداد از من سود می گرفت. خذو منهم کما یأخذون منکم، که مفادش مقاسه نوعی است، این است که به جبر قانون اجبار کنند مرا به پرداخت یک مالی طبق قانون خودشان، اون وقت من هم می توانم از این قانون به نفع خودم استفاده کنم و در یک جای دیگر اجبار کنم مخالفین یا کفار را به پرداخت یک مالی طبق همین قانون. اما در انشاء قرض ربوی کی ذمی از من سود میگیرد در جایی که من طبق قرارداد قرض ربوی امضا کنم این قرارداد قرض ربوی را. این که جبر قانون نیست، این جبر قرارداد خودم هست که خودم به اختیار خودم این قانون این قرارداد را امضا کردم. اینجا نمیشه بگیم خذو منهم کما یأخذون منکم. خذو منهم کما یأخذون منکم ظاهرش اینه که یعنی طبق قانونشان قهرن، نه اینکه چون شما قرارداد بستید از باب وفاء به عقد میگوین باید وفاء به عقد بکنید. این مطلبی است که ایشان فرمودن و لذا در مقاصه نوعیه ایشون میفرمان دو شرط هست: یک، شیعه تحت سیطره مخالفین یا عامه باشه که صدق کنه خذو منهم کما یأخذون منکم، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. شرط دوم این است که جبر مخالفین یا کفار این شیعی را در مواردی که به نفع مخالفین یا کفار هست، جبر این شیعی به این که باید این پول را پرداخت کنی ناشی از قرارداد نباشد، ناشی از جبر قانون باشد، مثل جریمه دیر کرد که قانون باشد نه قرارداد. عرض می کنم جریمه دیر کردی که در قراردادی که خود شیعی امضا می کند نباشد، به زور از او جریمه دیر کرد می گیرند این کفار. حالا بحث شما سغروی میکنید، من عرض میکنم اگر جریمه دیر کرد رو بر اساس قانون اجبار کنند که این شیعی که وام گرفته است از این بانک کافر و تأخیر داشت در پرداخت اقساط باید جریمه دیر کرد بدهد ولو خودش در انشاء قرض راضی به آن نبود و آن را انشاء نکرد، بله اینجا میشه. حالا اگر شیعی قرض داد به کافر و او تأخیر داشت جریمه دیر کرد بگیرد، خذو منهم کما یأخذون منکم. این خلاصه فرمایش آقای سیستانی هست. یک نخیر، مگر قانون تعصیب، قانون تعصیب سر می کند خذو منهم کما یأخذون منکم. کجا گفت قانون علیه خصوص شیعه باشد؟ قانونی که گاهی بر ضرر شیعه است، حالا اگر یک جا به نفع شیعه بود شیعه می تونه تقاص نوعی بکنه. آقا قاعده الزام شرط نداره، قاعده الزام شما میتونید همین الان اگر یک کسی فوت کرد، دختر تک دختر سنیه داشت ولی برادر او خواهر او شیعی بود، شما میتونید طبق قاعده الزام نصف ترکه را به این خواهر یا برادر این میت بدید، ولو در ایران که فقه شیعه حاکم است. اما قاعده مقاصه نوعی اینو قبول نداره، میگه باید شیعه تحت سیطره قانون عامه باشه در مورد تعصیب مثلا. تا بتونیم قاعده مقایسه نوعیه رو تطبیق کنیم. یک فرعی رو هم مطرح کنم برای اینکه بحث بیشتر روشن بشه، فرق بین قاعده الزام و قاعده مقاسه نوعیه روشن بشه. یک شخص کافری فوت میکنه، سه تا پسر داره، یکی کافر، یکی سنی، یکی شیعه، کلکسیون مذاهب رو و گفتگوی ادیان رو در منظرش تشکیل داد. خب عامه میگن المسلم لا یرث الکافر، فقه امامیه میگه الکافر لا یرث المسلم ولکن المسلم یرث الکافر، مسلم از کافر ارث میبره. عامه میگن نخیر، مسلم هم از کافر ارث نمیبره. خب ولذا طبق مذهب عامه ارث این میت کافر میرسه به اون فرزند کافرش. اون فرزند سنی هم محروم از ارث، این فرزند شیعی هم محروم از ارث طبق فقه عامه. مرحوم بلاغی گفته خوب شد، قاعده الزام رو میاریم تطبیق میکنیم، این فرزند شیعی کل ارث رو تصاحب میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه من طبق فقه شیعه قائل به حجبم، یعنی قائلم که اگر ولو میت کافر یک فرزند، یک وارث مسلمی داشت و بقیه ورثه کافر بودن، فقط اون مسلم ارث میبره. به این میگن حجب، قانون حجب. که خلاصه اگر یکی از ورثه مسلم بود ولو میت کافره، این منشأ میشه که تمام ارث اون کافر برسه به این وارث مسلم، هرچند در طبقه متأخره باشه و اون طبقات دیگر ارث که کفارن طبق مذهب شیعه از ارث محرومن. خب این وارث شیعی میگه طبق مذهب ما اون کافر ارث نمیبره، او رو میزنیم کنار، این ربطی به قاعده الزام ندارد، فقه ماست. میمونم من با این برادر سنی، میگم برادر سنی تو که معتقدی که مسلم از کافر ارث نمیبره، پس تو سهمی از پدر ما نمیبری، کل ارث رو این وارث شیعی برمیداره برای خودش، نوش جانش. آقای سیستانی طبق قاعده مقاسه نوعیه نظرشون اینه که نه، آخه این سنی با این قانونش چه ضربه ای به من زد به نفع خودش؟ چجور من بگم خذو منهم کما یأخذون منکم؟ خب مگر این برادر سنی چیزی از من گرفت برای خودش؟ او گفت المسلم لا یرث الکافر سنیان کان المسلم او شیعیا، نه خودش خورد نه گذاشت من بخورم. خب این چه ربطی داره به مقاسه نوعیه؟ ولذا قاعده مقاسه نوعیه اینجا تطبیق نمیشه. این فرزند شیعی باید نصف ارث رو بگذاره کنار بگه من کاری ندارم، نصف ارث مال منه، نصف ارث به نظر من مال توی فرزند سنیه، حالا دوست داری بدی به اون برادر کافرمون برو بده به من چه. این فرقهای قاعده مقاسه نوعی است از قاعده الزام. اون فرزند سنی میگه کل ارث مال اون فرزند کافره، المسلم لا یرث الکافر بل الکافر یرث الکافر. بله اگر قانون سنی حاکم باشد از شیعه نمیگیرن بدن به سنی، از شیعه میگیرن میدن به اون کافر. یأخذون منکم ظاهرش یه یأخذون منکم لانفسهم،
قانونش این باشه که اموال ما رو اتلاف کنه، مثلا یه قانون داشته باشن اموال شیعه رو باید بگیرن مثلا اعدام کنن اتلاف کنن،
حالا صدق کنه برای خودشون تصاحب کنن، حالا بعدش هر کاری میکنن. ظاهر خذو منهم کما یأخذون منکم، یأخذون منکم لانفسهم دیگه. حالا این قاعده مقاسه نوعیه که آی سیستانی میگن ویژگیاش اینه و نتائجی که گرفته شد در کلمات ایشان به این شکل مطرح شده. به نظر ما این فرمایش آی سیستانی قابل ایراد هست. خذو منکم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، این تقاص نوعی است قبول، اما چرا شما تقاص نوعی را اختصاص میدید به اینکه در خصوص این حکم فقهی باشد؟ در کل احکام حساب نمی کنید؟ یک، دو، چرا در تقاص نوعی به شکل انحلال شیعه به ساکنین مناطق مختلف حساب میکنید، در کل شیعه را در طول تاریخ در نظر نمیگیرید. شما در تقاص نوعی آمدید، اولا فرمودید که به لحاظ همین حکم مورد بحث، یعنی همین قانون تعصیب، مثلا قانون تعصیب که اگر شخصی فوت کرد تک دختر داشت، نصف ارث به این تک دختر میرسد و بقیه آن برای برادر میت یا خواهر میت است. این حکم رو شما فقط حساب میکنید که این قانون حاکم باشد و گاهی این قانون بر ضرر شیعه است، در صورتی که اون دختر شیعه باشه، کل ارث رو به اون میدن. بعد میفرمایید که خب حالا این قانون گاهی به نفع شیعه است، در صورتی که دختر سنی است ولی خواهر یا برادر میت شیعی است. خب این یک مثال است برای تقاص نوعی. اما چرا منحصر میکنید تقاص نوعی را به این که در خصوص این حکم مورد نظر تقاص نوعی باشد؟ در مجموعه احکام، حالا در این حکم فرض کنید شیعه سود میبره، اما در مجموع احکام یک سری احکام هست به ضرر شیعه. تا این که تک تک احکام رو حساب کنید، و از طرف دیگر چرا شیعه رو منطقه بندی بکنیم؟ خب شیعه در ایران مصداق خزومن هم کما یأخذون منکم نیست، چون فقه عامه حاکم نیست، ولی شیعه در یک کشور دیگر تحت سیطره فقه عامه است و مصداق مقاسه نوعیه میتواند باشد. چرا اطلاق نداشته باشه خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم؟ به طور کلی شیعه مورد تعدی بوده در طول تاریخ. این منشأ بشه که امام علیه السلام تجویز کنن اگر یک جایی هم قانونی که حاکم است، قانونی به نفع شیعه بود، شیعه بتونه از او استفاده بکنه. ما منکر نیستیم که خذو منهم کما یأخذون منکم مساوی با قاعده الزام نیست، اما این که ما بگیم مفادش مقاسه نوعی است با این تفسیری که آی سیستانی فرمودند، این برای ما شبهه داره که چه اصراری هست که ما مقاسه نوعی رو اینقدر محدودش بکنیم. چرا اطلاق نداشته باشه؟ کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.
یأخذون ظاهرش اینه که الان چه بسا کی گفته، یعنی یه چیزیه که بوده یأخذون.
ما میگیم چرا اطلاق نداشته باشه. ببینید روایت رو بخونم. خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. خب ما به عنوان یک شیعه، به عنوان پیروان مذهب حق جعفری حساب میکنیم، چرا ما در ایران مصداق خذوا منهم کما یأخذون منکم نباشیم؟ یأخذون منکم فرض اینه که فردی دیگر حساب نکردید، فردی حساب نکردید، نوعی حساب کردید. پس نوع شیعه را در نظر بگیرید. چرا میگید شیعه در ایران؟ اطلاق چرا نداشته باشه؟ خذوا منهم کما یأخذون منکم، ظاهرش اینه که خطاب به نوع شیعه است. سر میکنه همونطور که اینها از نوع شیعه هر کجا بتونن از نوع شیعه اخذ میکنن به ناحق مالی را، شما هم میتوانید این کار رو بکنید. چرا اطلاق نداشته باشه؟ شما فرض اینه که تقاص رو از شخصی بودن خارج کردید، نوعی کردید. نوع یعنی نوع شیعه. چرا میگید نه؟
بتونن اخذ کنن یا
اخذ میکنن؟ بتونن که باشه که هر شما درسته. نه یا اخذون بالاخره اخذ که میکنن، منتها در ایران نمیکنن، در یک کشور دیگر میکنن. ممکنه آقای سیستانی بفرمایید که بله این روایت اگر بود اطلاق داشت، ولیکن در دو روایت دیگر قید زده. قید در دو روایت دیگر رو بخونم انشاءالله بحث رو فردا دنبال کنیم. در تهذیب به اسنادش از علی ابن حسن ابن فضال از ایوب ابن نوح نقل میکنه، کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، یعنی امام هادی علیه السلام، اسأله هل نأخذ في احکام المخالفين ما يأخذون منا في احکامهم، فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم في التقية والمدارا. و همینطور در تهذیب نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن مهزیار از علی ابن محمد علیه السلام، امام عرصبت خدمتون که هادی علیه السلام، قال سألته هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم، فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک ان شاء الله اذا کان مذهبکم فی التقیه منهم والمدارات لهم. ممکنه ایشون بگن این دو روایت تقیید میزنه مقاصه نوعیه رو به این که شرایط تقیه حاکم باشه. شرایط تقیه یعنی شما تحت سیطره اونها باشید. تقاص نوعی است نه شخصی، ولی تقاص نوعی برای کسی جایز است که در شرایط تقیه به سر ببرد. تأمل بفرمایید راجع به این مطلب انشاءالله تا فردا.